الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تكملة: لا شك أن الاسم الأعظم ينبغي أن يكون معناه مشتملا على جميع معاني الأسماء الإلهية على الإجمال، وكذا مظهره يجب أن يكون حقيقة مشتملة على مجموع حقائق الممكنات التي هي مظاهر. ولا يصلح من الأسماء لهذه الجمعية إلا اسم الله، وكذلك الحي القيوم، لكن الأول يصلح بحسب وضع العالمي، والثاني بحسب اللغوي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. خب، همون گونه که در مقدمه این کتاب شریف فرمودن، مقاصدی برای این کتاب مترتب فرمودن که اگر فرصت تبیین اینها برای خود سلام متعلمی بود، یک دوره از معارف بود. ایشون فرمودن که ما در این کتاب برای این مجموعه، اینکه یک مدار زمان گذشته، یک عبور اجمالی داشته باشیم، و بودن که در این مجموعه ما 6 مقصد رو تعقیب میکنیم. 3 تا از این مقاصد به مثابه دعائم و اصول، به مثابه اون استوانه ها و ارکان و اصل، و 3 تا از اینها هم در حد لواحق و متمم و مکمل هستن. اما اون اصول سگانه‌ای که در حد ستون و اعمده است، که دعائم و الاصول و الاعمدت المهمه، یکی از اونها فالاول منها معرفت الحق و صفاتی و آثاره، که ما الان بحثمون در همین مظهر رابع در این اصل اول هستیم، که اصل اول مباحثی رو متضمن هست که از جمله اون مباحث بحث صفات و آثار الهی است. پس اصل اولی که در این کتاب بدون توجه می شود، مسئله عرض کنم که ذات الهی، توحید الهی و اوصاف الهی است، و همچنین افعال و آثار حضرت حق سبحانه و تعالی. و ثانی معرفت الصراط المستقیم و درجات السعود الى الله و کیفیت سلوک الیه. اصل دومی که بهش میپردازن از او به عنوان معرفت صراط مستقیم یاد میکنن، چون بین انسان و مقصدش و آیتش تنها راهی که از او میشود به عنوان راه یاد کرد، چون مابقی میشوند چاه و غیر راه، مازا بعد الحق الا الضلال، از او به عنوان صراط مستقیم یاد میکنند. صراط مستقیم همون تنها راهی است که بین انسان و مقصد و مقصودش و سعادتش رسم میشود. مقام دوم یا اصل دومی که از او بحث میشود در این کتاب شریف، به عنوان معرفت صراط مستقیم است. اصل سومی که از او در اینجا یاد میکنند بحث معاد هست، و ثالث معرفت المعاد و المرجع الیه و احبار الواصلین الیه و الى دار رحمتی و کرامته و هو علم المعاد، که در این اصل هم توضیحات مفصلی داده میشه. اما سه بحثی که تحت عنوان و اما ثلاثه اللاحقه مطرح میکنند، خیلی ظاهرا فرصت نشده و پرداختی نسبت به این سه بخش نشده. فهمند که این سه بخش هم یک بخش راجع به جریان نبوت هست.
منظور از اصل در این کتاب انجام
در کتاب بر المظاهر الهیه. بله،
در
میبر بردازه میبر بله در فصل سوم. سه فصل سوم دیگه فرصتی نبوده یا هر جور هست، بالاخره این سه فصلی که ایشون به عنوان لاحقه یاد میکنن، یکی از اونها معرفت مبعوثین است من عند الله، انبیا رو بشناسیم، داستان اونها، حکم اونها، معارف اونها، سیره و سنت اونها، این یکی از مقاصد این کتاب هستش. مقصد دومی که به عنوان لاحقه از اونها یاد میکند، خب جریان منکران و کسانی که در مقابل انبیا سفارایی کردن، مقابله کردن و ادله اونها، سخنان اونها، توهمات اونها، شبهات اونها و تعبیر ایشون و کشف فضائح هم و تصفیه، یعنی از صفاحت اونها و فضیحت گفتار اونها و اقوال اونها و سنت و سنت‌های اونها و امثال ذلك. و بخش سوم هم تحت عنوان تعلیم امارت المنزل، و اینجاست بحث‌هایی که تحت عنوان همون حکمت عملی و بحث سیاست مدون، بحث حکومت، سیاست و امثال ذلك هست که تحت عنوان ویسما تدبیر المنزل، تهذیب الاخلاق، علم السیاسه و احکام الشریعه. کاملا مرکم صدر مدرده متوجه هستند که اینها به عنوان ملحقات جریان اون سه اصل اساسی بایستی دیده بشه، خونده بشه و راجع به او گفته و تحقیق بشه تا بحث کامل بشه. اما تا چه حدی موفق شدن در این کتاب که المظاهر الالهیه است بپردازن، حالا یا مستقیمن یا غیر مستقیم، یا تنسیسن و یا تلویحن، حالا باید در خلال بحث ها روشن بشه. این
سه نقطه را بندی را من قبلا
بله.
نبرسیدم. این مخصوص ایشون هست یا نه؟ این رو جایی از جایی گرفتیشون؟
دستگاه حکمت تقریبا وقتی هستی شناسی میکنه و همه به اصطلاح بایدها و نبایدها و هستها و نیستها رو که بررسی میکنه، چون هیچ علم متکفل این معنا نیست که یک نگرش جامع و کاملی داشته باشه غیر از دستگاه فلسفه. هر علمی موضوع خودش داره، علم زمین شناسی، علم سیاست شناسی، علم گیاه شناسی، علم طب، هیچ علمی چنین تعهدی نداره که جهان رو به این گونه ببینه، جهان را به تعبیری به اسم جهان بینی کردن و همه هستی رو از هست و نیست ها و بایدها و نبایدها دیدن، این کار فلسفه هستش. لذا این دستبندی اصلا در دستگاه فلسفه شکل میگیره. خب البته هر چی که جلوتر میره طبعا کاملتر میشه، جزئیاتش بیشتر کشف میشه و امثال ذلك. در گذشته هم، در قبل از اسلام هم، حکمای حالا یا فارس بودن یا پهلوی بودن یا حکمای یونان بودن، به لحاظ مسائل علمی این بحث ها رو به این دو صورت داشتن، یا راجع به هست و نیست ها بحث میکردن که حکمت نظری از او بحث میکنن، یا از باید و نباید ها بحث میکنن که حکمت عملی از اونها بحث میکنن. البته آجاها همونطور که در بحث ها هم گذشت که گفتن بحث از همه اینها، شناخت و معرفت نسبت به هست و نیست ها یا باید ها و نباید ها، کلن از عقل نظری ساخته میشه، از عقل نظری، و هرچه که راجع به عمل و اراده و میل و شوق و ایمان و امثال ذلك است، حوزه عقل عملی است. اما اصل این که متعلق علم چیه و انسان امکان داره که چه چیزی رو در هستی بشناسه، فلسفه به او میپردازه و میگه اونجا که قابلیت شناخت داره یا از بود و نبود است، یا از باید، یعنی از سنخ بود و نبود است، یا از سنخ باید و نباید است. اگر از سنخ بود و نبود بود، فلسفه از او به عنوان حکمت نظری یاد میکند، و اگر از سنخ باید و نباید باشد، فلسفه از او به عنوان حکمت عملی یاد میکند و بیرون از اینها هم نیست. بلکه یا مبدأ است یا منتهاست، یا متوسط بین مبدأ و منتهاست، اینا اصل است و اون چیزایی که باید به او برسه و نسبت به او به اصطلاح شک بگیره، میشود این گونه از اموری که به عنوان تدبیر منزل، سیاست مدون و عرض کنم که تهذیب اخلاق گفته شده استش.
یکی هم بحث خود تقدم هست، چون که اصول فروع میکنه به معنی اینه که اون اصول ارزش بیشتری داره،
بله،
و اون فروع ارزشش کمتره. چون تو بحث آخر که بحث در واقع حکمت عملی هست، اونجا سیاست، اونجا به هر حال تدبیر منزل هست،
بله،
تهذیب اخلاق هست و خود سیاست مدون هست،
بله بله.
اگر اون تدبیر و معیشت دنیایی اتفاق نیفته، اون اصول هم اتفاق نمیفته.
اصول
این ترتیب و این تقدم و تأخر چیه؟ ارزشیه یا نه؟
عرض کنم که اینها میگن اتفاقی که از امتیازات حکمت نظری از حکمت عملی اینه. در حکمت نظری چه انسان باشه چه نباشه، این جریان هستی هست، مبدأ وجود داره، منتهای وجود داره، این عالم،
یعنی اون سه تا اصل اول،
بله اون سه تا اصل اول، عالم چه انسان باشه چه نباشه، یه اتفاقی که از ویژگی هایی که برای مباحث حکمت نظری میگن و تفاوتش با حکمت عملی اینه که در حکمت عملی وقتی در حکمت نظری انسان نقشی نداره، باشی یا نباشی فرقی نمی کن، خدای عالم مبدع عالم هست، مقصد عالم هست و بین مبدع و مقصد هم راه وجود دارد که از او عنوان صراط مستقیم یاد می کن. اون وقت این انسان است که میاد خدا رو میشناسه عنوان مبدع، قایت و هدف رو هم عنوان معاد میشناسه و نسبت بین خدا و مقصد رو هم عنوان صراط مستقیم میشناسه، اون وقت میاد در حوزه خودش تهذیب اخلاق را، سیاست مدن را و تدبیر منزل رو به کار میگیره، یا فردیه یا اجتماعیه، یا اجتماعی کلان هست که تدبیر منزل مال تقریبا فردی و خانوادگی است، تهذیب اخلاق نسبت به خود شخص هستش، حالا شخص به لحاظ حیثیت‌های فردی یا اجتماعی، و سیاست مدن هم راجع به مسئولیت‌های وسیع‌تر اجتماعی در حقیقت شکل می‌گیره که این سه تا انسان رو می‌سازه که انسان با این سه اصل هستی مبدأ و منتها و متوسط بین مبدأ و منتها خودش رو هماهنگ بکنه. خب عرض کنم که ما به مظهر رابع رسیدیم، در این مظهر رابع بحث از عرض کنم که اسماء و صفات الهی است. بله آره اینجا چون بحث سیاست و این گونه از بحث هست. آره همینطور،
یکی از چیزایی که معمولا بله مفروض گرفته میشه راحت، اون همی که تأثیر داره بحث حکمت نظری رو حکمت عملی،
بله،
به شکلی که در واقع اون نقشه یا راه رو حکمت نظری طرح را می‌کنه و حکمت عملی سعی می‌کنه به عنوان مطلوب به اون نگاه کنه انجام بده. به این مقدار به شکل مجمل میان فیلسوفا مطرحه. سوالی که هست اینه با توجه به تفاوتی که سه مکتب اشراف و مشاور و مطالعه داره، این رابطه حکمت عملی و نظری یکسان یا باز با هم فرق می‌کنه؟
همونطور که در فرمایش جناب عالی بود، این رابطه هست و نیست و باید و نباید است. این رابطه رابطه است که این هست و نیست ها باید ها و نباید ها رو تعیین میکنن. مثلا اگر فرض کنیم معاذ الله بگیم برای عالم مبدأی نیست یا انسان نهایتاً به معادی نمیرسه، خب بحث تهذیب اخلاق و بحث تدبیر منزل با اون ادبیاتی که در فرهنگ دیگه معنای نمی پیدا نمی کنه. بنابراین حکمت عملی متأثر از حکمت نظری است. اتفاقا اون جلسه‌ای که در بحث سیاست متعالیه بود، همایشی که اونجا بود، اون مقاله‌ای که ما اونجا ارائه دادیم، صحبتی هم که ما اونجا داشتیم، همین نسبت بین حکمت نظری و حکمت عملی بود. و در اونجا گفته شده است که هر چی که این حکمت نظری عمیق‌تر و وسیع‌تر باشه، حکمت عملیش قوی تره. و چون دستگاه حکمت متعالیه شامل و جامع است و همه نگرش های کلامی و فلسفی و عرفانی گذشته رو در حقیقت داره و در این حال مسلط بر اونها، مصدق و مهیمن هستش، یک دستگاه قوی و عمیق و وسیعی رو به لحاظ حکمت نظری ارائه میکنه. وقتی ارائه کرد، حکمت عملی هم متأثر از او شکل میگیره. لذا سیاست در حکمت متعالی به مراتب قوی تر از سیاست در حکمت مشاست. اخلاق و تدبیر منزل و همه شئونی که در حوزه حکمت عملی شکل میگیرن مترتب بر اون هستن.
یعنی چرا شاجو
برای این است که هم گرس کردم، چون در این حکمت مثلا فرض کنید که رابطه بین انسان و خدا در حد یک رابطه رابط وجود رابط و مستقل دیده شده. این رابطه تنگاتنگ و عمیقی که بین انسان و خدا وجود داره، این رابطه باعث میشه که نسبت او در سیاست هم قوی تر باشه. یه وقت در حد معلول و علت میبینیم، یه وقت در حد شأن و ذی‌شأن میبینیم، یا یه وقت حد ذل و زیزل میبینیم. خب اگه بنا باشه که مثلا انسان ذل خدا باشه بر اساس نگرش عرفانی آیت او باشه، خب باید سیاستش به گونه ای باشه که عین سیاست الهی در حقیقت اجرا بشه. و اگر بخواد سیاست از خود باشه و نسبت بین او و ذات اقدس الهی به لحاظ نسبت وجود شناختی یا آیت شناختی تأمین نشه، طبعا اون سیاست هم این کار یعنی عهده‌دار اون رسالت نخواهد بود. نکته همین استش که پس اصل ترتب حکمت عملی بر حکمت نظری این قطعی است و این امر در هر سه نوع از حکمت مشاء، اشراق و حکمت متعالیه باز یکسان دیده میشه، ولی هر مقداری که حکمت‌های نظری عمیق‌تر و وسیع‌تر باشن، حکمت‌های عملی متأثر از اونها وسعت و عمق پیدا میکنن و چون حکمت متعالیه با عمق و وسعت فراوان‌تری است و همه اون چرا که در حکمت‌های گذشته و حتی عرفان هم بوده، البته با نگرش فلسفی تا اونجایی که قابل امتداد پیدا کردن است در حوزه فلسفه، ما باید کاملا خب بعضی متأسفانه خلط میکنن بین عرفان و فلسفه، باید همواره مرز بین فلسفه و عرفان رو حفظ بکنیم، خط کشی شده و نگذاریم که مرج البحرین یلتقیان باشه که بحر فلسفه با بحر عرفان خلط بشه و نگرش های عرفانی در فلسفه و بالعکس راه پیدا بکنه. بنابراین تا اونجایی که از دستگاه عرفان قابلیت حمله برای فلسفه داشت، خب سر متعلقین بر اساس مبانی که ساخته بود خب این رو امتداد داده بود، ولی این نکته هستش که دستگاه فلسفی صدام متعلقین و حکمت متعالیه به جهت وسعتش و عمقش خب همه جهان بینی ها رو در بر داره. یعنی شما نکته تازه ای رو در حکمت مشا یا اشراق یا کلام یا حتی عرفان نمیتونید ببینید که در حکمت متعالیه سازگار نشده، صورتبندی حکمت متعالی رو پیدا نکرده. از جمله ویژگی های صدام متعلقین این اشراف کامل و تام است که اصلا هضم کرده حکمت های گذشته رو و چیزی فروگذار نشده واقعا به لحاظ اون چرا که در گذشته بوده است. حالا بعضی ها ممکنه که یک تلقیات دیگه ای داشته باشن، ولی حکمت متعالی واقعا یک دریایی است که این دو تا دریا رو در حقیقت دریا یا دریاهای دیگر رو در درون خودش جذب کرده و نگه می‌داره. شاخص گذاری هاش رو به عنوان امور جزئی فلسفه به عهده نداره، مثلا فقه و اخلاق و سایر علوم دارن، اما اصل این خط مستقیم رو فلسفه میده. میگه نمیشه مثلا تو مبدعی رو با این ویژگی ها قبول بکنی، یک نسبت بین خودت و با مبدع این گونه بشناسی، این انسان شناسی و خدا شناسی، بعد بخوای یه جوری زیگزاگانه حرکت بکنی، یه حرکتی اونچانی داشته باشه.
تو همون شناخت شما مثلا به اساس همین معیار خطی شکل میگیری، مثلا این معیار خطی شکل میگیری، مثلا میگه ما شناخت نمیرسیم چون شما فهمیدید که حدی عمیق‌تر باشه.
بله.
راه رو باز گذاشتید.
بله.
میگه فهم من رو فهم خودتون.
بله.
فهم شما ممکنه ده باشه، فهم من یک باشه.
بله.
بعد خب این چطوری میشه فهمید که من یکم شما دهید؟
بله.
اینجا فلسفه.
بله. احسنتون. ما میگیم مثلا بین ما و خورشید یک نسبت هست. خب؟ نسبتی که یک فرد عامی از این میفهمد اینه که خب ما داریم نور میگیریم، اما یک نسبتی که یک خورشید شناس داره میگیره،
دو تا خورشید شناس
میگیرن، ولی به هر حال یک نسبت تخصصی میگیرن، یک نسبت علمی وسیعتری میگیرن. اونی که وسیعتر است و عمیقتر است اون نسبت رو بهتر میفهمه و در معرض بودن انسان در مقابل خورشید رو بهتر میتونه تحلیل بکنه.
اونجا فلسفه به اون خطیش میده؟
نه نه، اصلش رو دقیقت میگه، چون این وقتی که میاد جزئی میشه فلسفه عهده‌دار امور جزئی نیست.
جا مشکل میدید کجاست؟ همینجاست. وقتی که مقایسه میکنید نظریه وقت فیلسوفی مشایی مثل فارابی، با نظریه وحی کسی مثل سهروردی کشراقی. خب این که چجوری ما وصل میکنیم قوه عاقله عملی رو به بحث نظری، دو تفسیر هست که ظاهرش خلاف این حرفیست که در بدو عمل میاد. چجوری؟ اونجور که تو ذهنم هست، وقتی که ابن سینا و فارابی تو ذهن نبی میگن که وصل میشه به عالم مافوق قمر، وصل میشه به عقل فعال به وسیله نیروی عقلش. خب بعد میفهمه، عقل درک میکنه اون حقایق ماورایی رو و اون نقشه رو و سعی میکنه که اون نقشه رو که علم پیدا کرد عمل کنه تو عالم انسان. اما سهروردی حرفش یه شکل دیگه است. سهروردی گویا از لابلای حرفاش، چون میدونی که بین اشراق و چیز در حرکت هپیکنه بخشی زوقی بعضی وقتا اینه چیز صحبت میکنه فارابی، اما بعضی وقتا به مشکل میخوره. اون میگه که اون قسمت هایی که داره زوقی حرف میزنه، میگه که این قلب نبیست که به مافوق قمر ارتباط پیدا میکنه. اگر این شکلی باشه، یعنی یکی از طریق عقل باشه یکی از طریق قلب، خب منطق این دو تا با هم فرق میکنه.
درست.
چون که منطق عقل اینه که ایما و اشارات و اینا رو میفهمه و بعد مثلا به شکل کلام الهی بهش وحی میشه و اینهایی که میگفته میشه به قول فارابی محاکاتیست از اون حقایق واقعی. اما وقتی به قلب فهمیده میشه، این دیگه گزاره شخصی است. این رو چجوری میشه به علم سیاستی که میخواد بین الازهانی بشه رد داشتن؟
بله، یه تقریر درستی متاسفانه از عقل و قلب نمیشه. اگر واقعا کسی مبانی آجقا رو در حقیقت، تقریر هست آقا رو در حقیقت داشته باشه، ببینید دستگاه عقل رو اگر اون گونه گران جنابالی تصویر میفرمایید به معنای که یک حیثیت های نظری داره، تعقل داره، برهان استدلال داره و با ایما و اشاره جلو میره، ما اگر عقل رو در همین حد خلاصه بکنیم این مشکل هست. عقل کلیات رو درک میکنه، قلب جزئی رو درک میکنه، شهودی و امثال از این. ولی مراد از اینها از عقل اینجا در مقابل قلب نیست. وقتی که میشه عقل مستفاد، این دیگه عقل مصطلح نیست. اینجا عقل اوج گرفته، ذوقی شده، شهودی شده و دقیقا در همون قلب شده. دیگه این عقل عقلی نیست که با ایما و اشاره پیش بره. چرا؟ چون اون عقل عقل فعال اگر از دور دیده بشود با عقل نظری دیده میشود، ولی وقتی ارتباط برقرار شد، نزدیک شد، میشه قلب و امر شخصی میشود. اون کلی مفهومی تبدیل میشه به کلی سعی، اون کلی تبدیل میشه به شخص و جزئی. ولی این عقلی که داره ارتباط برقرار میکنه، اگر ارتباطش ارتباط نظری باشه، در حقیقت همون عقل نظری خواهد بود، با ایما و اشاره و کلی مفهومی درک میکنه. ولی اینکه جناب سهروردی میفرماید، سهروردی رفت آمد نمی کنه. سهروردی میخواد تپلک، میخواد که به اصطلاح در فضای مشایی، تعبیر آجاقا تعبیر خوبی دارن که مشیه با مشهور بکنه، چون میخواد دست اونها رو بگیره، این سبک رو داره. و خود صدر متعلین هم این مطلب رو، این شیوه رو هم خب طبعا از گذشتگانش داره وام میگیره که تا اونجا که ممکن هست دستگاه های گذشته رو امتداد بده و بیاد بالا و اونها رو همراه بکنه. بنابراین اون قلبی، اون دستگاهی که ارتباط عینی برقرار میکنه و میخواد شخصی دریافت بکنه، حتی بقول شما سیاست رو به صورت شخصی بگیره، دیگه عقل نیست. اونجا قلب شهودی است و لذا شخصی دریافت میکنه، وحی میشه شخصی. حکیم متعقلی که با عقل نظری داره دریافت میکنه، اون کلی دریافت میکنه. ولی اون عارفی که، یا اون نبیی که با قلبش دریافت کرده، میتونه شخصیه که آقا این کار رو اینجا انجام بده، این کار اونجا انجام نداره، میتونه درک بکنه. بله. خب تکملتون، چون ما در المظهر الرابع هستیم و در المظهر الرابع مباحث به صورت عرض کنم که به عنوان اسماء و صفات الهی مطرح است و الحمدلله عمدش خونده شده، در پایان این بخش یک عنوان است به عنوان تکمله که در این اون رو در حقیقت بیان میکنه. خب فضای اسمای الهی بسیار فضای شیرین و عظیم و عزیزی است، برای اینکه اون هویت غیبیه و مقام ذات اصلا بیرون از دسترس احدی است. هیچ کسی قدرت این رو، حتی انبیای الهی، حتی رسول گرامی هم اونجا راهی ندارن، برای اینکه یک حقیقت نامتناهی مطلق واجب الوجودی هیچ نسبتی با یک موجود امکانی ولو در حد کل عالم هم باشه، کل ماسبا هم باشه، نداره در حقیقت. لذا اون چیزی که بین انسان و اون هویت مطلقه و مقام غیب الغیوبی حق میتونه ارتباط برقرار کنه، مقام اسما و صفات هستش. و این صفات هم نه صفات ذاتیه که عین ذات هست، و اینکه استاد جوادی مکرر میفرمایند که این دو مقام، مقام ممنوعه است، محدوده ممنوعه است، مقام ذات و مقام اوصاف ذاتی، برای همین است. اما اوصاف فعلی، اوصاف فعلی همون اسمایی است که رابطه بین حق سبحانه و تعالی و ماسوا هستش. خب برای حق سبحانه و تعالی اسما و صفاتی است که این در مقام سوم به تعبیری داره تعریف میشه: یک مقام ذات، دو مقام صفات، صفات ذاتیه، سه مقام افعال. در اون مقام هست که انسان میتواند با حق سبحانه و تعالی گفتگو کند و ارتباط برقرار کند. اون خدایی که حرف میزنه، اون خدایی که دستور میده، اون خدایی که امر و نهی میکنه، اون خدا که در حقیقت خدای ذات نیست، این خدا خدای افعال هستش، اون خدا خدای افعال هست. بنابراین اگر بر پیغمبر وحی میفرسته خدای عالم، یا او رو فرا میخوانه، یا برای او کتاب میفرسته و امثال ذلک، همه شؤونات فعلیه حضرت حق سبحانه و تعالی هستش. اما اون مقام غیب الغیوبی، اون فراتر از هر نوع معرفتی است و هر نوع ارتباطی است که ناجاها وقتی در کنگره اخلاق عرفانی امام خمینی رضوان الله علیه بود، این عبارت رو از مصباح امام خونده بودن که حق سبحانه و تعالی نه معبود هیچ عابدی است، نه معروف هیچ عارفی است، نه معشوق هیچ عاشقی است. اصلا هیچ کسی در حقیقت نیم، اما تجلیات حضرت حق میتونه. مثالی که میزدن میفهمن که الان ما همه ایمون با خورشید ارتباط داریم، همه ایمون ما آفتاب داریم میبینیم دیگه، آفتاب داره به ما میخوره دیگه، ما داریم آفتاب میبینیم، در حالی که دیدن این آفتاب وقتی که زل گرفته مستقیم آدم کور میکنه. این دیدن ما یعنی دیدن شعاعش، دیدن پرتوش، نه خودش. اون خودش دیگه دیدنی نیست که، مگه کسی میتونه خورشید رو ببینه؟ این چشم عرض کنم که ضعیف این چنانی در مقابل اون خورشید اصلا قابلیت هیچی نداره که. این تازه از باب تشبیهه، از باب تشبیهه که چشم انسان در مقابل خورشید ناتوان از این که بتوانه یک پرتو مختصرش رو ببینه، یه مقدار بخواد نورش رو نگاه بکنه، چشم باید خیره بکنه ببنده. عقل انسان در مقابل اون هم همینطوره، قلب انسان در مقابل قلب، هم قلب دریا هم باشه، قلب اقیانوس ها هم باشه، قلب ماسوا هم باشه، این قلب قدرت شهود حضرت حق سبحانه و تعالی نداره. اما تجلیات حضرت حق میتواند از او حکایت بکند که قابل رؤیت هست. یک نکته رو عرض کنیم و بعد توضیح رسمی بگیم. اون نکته این است که این صورت مرآتیه این مداری باید روش فکر بشه. این آینه خیلی میتونه کمک بکنه در اینجا. عین الغزات همدانی راجع به آینه و مرآت خیلی خوش نظر خوش فکر میگه: خدای عالم همین آهن رو میآفرید، همین یه خاصیت داشت که دنبال خونه و زندگی نبوده، و همین یه خاصیت داشت که ازش آینه تولید میشد، کافی بود برای اینکه میتونه حقایق رو از طریق این بیان کنه و تبیین کنه. میفرماید که خب ما الان یک آینه که داریم، یک عکسی در این آینه میتابه. این عکسی که در آینه هست هیچ ویژگی و خصیصه عینی نداره، عکسه. یعنی به تعبیری اگر اون عاکس هزار تا خصیصه داشته باشه، این یکی از اون هزار تا رو نداره، ولی در حقیقت حکایت خوبی میکنه، تمام جزئیات رو نشون میده. خب این صورت مرآتیه در آینه از عینیت و خارجیت برخوردار نیست، ذل است. ولی صورت مرآتیه در عرفان این ما و شما هستیم، همین آسمان و زمین است. ما الان از منظر عارف در حقیقت همون آینه‌ای هستیم که آینه بشکست و رخ یار دید. به تعبیر میگفتن تا الان ما فکر می‌کردیم که الان یه بچه وقتی تو آینه نگاه میکنه فکر میکنه که همه چی تو آینه هستش، ولی وقتی آینه شکست رو کرد میگه ای بابا همه اینجا هستش، همه این برای آینه هستش. عالم الان این گونه هستش که وقتی اون صحقه آل الهی آمد همه میشکنه، این آینه وجود میشکنه. وقتی آینه وجود شکست دیگه کسی وجود نداره دیگه، همه چیز کل شیء هالک. وقتی این قصه اتفاق افتاد، اون وجه الهی و اون تابش نور حق سبحانه و تعالی که در حقیقت او منشأ همه اینها بوده، این دیگه حیات داره و زنده هستش. او که عنوان وجه الهی میشه، نه الله کل شیء هالک الا وجهه، نه الله، چون الله فراتر از آن است که به اصطلاح محکوم امری بشه، چه حتی حیات بشه بگیم خدا حی، خدا حی است. اینا محکوم هیچ امری نخواهد بود، لذا خدا خالق موت و حیات است. الذی خلق الموت و الحیات، این جور نیست که محکوم به حیات باشد، او عین حیات است، نه که محکوم به حیات باشد. خب پس قصه این است که در حقیقت صورت مرآتیه یعنی همین حقایقی که هستن. الان یه وقت ما یه حقیقتی رو در آینه میبینیم، میگیم آقا این تو آینه است، این عکسه، این این درختی که در خارج وجود دارد، این این در نزد عارف عکس است. همه اون کاری که داره انجام میده بازتاب دهنده اون اراده حق سبحانه و تعالی هستش، حالا یا اوصاف سلبی یا اوصاف ثبوتی یا اوصاف جمالیه یا اوصاف جلالیه. این خیلی مهمه که نگرش عرفان به صورت مرآتیه چی هستش. نکته که الان ایشون بیان میکنن در بحث اسم اعظم است. خب اسماء و صفات الهی بیان شد، الان ایشون میفهمند که درست است که این اسماء و صفات الهی متعدد است، اما یک اسم جامعی است که همه این اسماء در او جمع هستند. ما به لحاظ به اصطلاح مفهومی یه حرفی داریم، یه به لحاظ حقیقی هم یه حرفی داریم. یه وقت میگیم معنا، یه وقت میگیم حقیقت. معنا حقیقت، معنا امر ذهنی است ولی حقیقت امر خارجی است.
معنا هم ماهیت،
ماهیت یا اون چیزی که در ذهن در حقیقت شکل میگه پیدا میکنه، گاهی وقتا ماهیت هم نیست، مثلا معنای وحدت، معنای کثرت، وجوب، امکان، امتناع، علت، معلول، همه معقولات فلسفی این ماهیت ندارن دیگه. نه از اگم خود اصل عرض کنم که خود مفهوم وجود اینه که ماهیت ندارن دیگه.
صور میشه میدونم گفت
بله؟
صور،
صور عقلیه، صور عقلی در حقیقت، ولی صور عقلی ضرورتا ماهیت نیست. بله میتونه صور عقلی به این معنا باشه که اعم از ماهیت و مفهوم باشه، چون اونها هم صور عقلی هن. ماهیات هم باز صور عقلی هن. وقتی ما تصور میکنیم صورت مثلا حیوان رو میگیم که مثلا فرس میگیم انسان حیوان ساحل است، این صورت عقلی است، ولی صورت عقلی است که حکایت از نگرش ماهوی دارد، میتواند نگرش ما از وجود شناسی داشته باشه. خب میفهمند که ما یک معنای جامع داریم، یک حقیقت جامع داریم. معنای جامع یا اسم جامع اسم الله سبحانه و تعالی است. اسم الله این علم شده، این الله که همون الاله هستش علم شده برای این مقصود، یعنی اسمی که بخش الله یعنی ذاتی که مستجمع جمیع کمالات است، همه اوصاف. اگر میخواد علیم را، قدیر را، حی را، مرید را، سمیع را، بصیر را، همه این اسماء و صفات رو دقیقاً ببینید تو اسم الله ببینید. الله یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات. خب ما این عنوانو داریم. یه وقت هست که نه، اسم علمی نه، اسم لقبی. اسم لقبی اسمی است که از متن و هویت اشیاء گرفته میشه. مثلا فرض کنید که به یه شخصی ما اسم میذاریم، مثلا خب یا متعلق است به آقا امام جعفر صادق سلام الله علیه، خب اسم مبارکشون جعفر است ولی ملقبن به لقب صادق، به جهت اینکه هر اون چرا که از زبان مبارکشون صادر شده است عین صدق و حق است. خب این ملقب است به لقب، که این لقب از متن هستی منتزع می شود و به اون شخص اطلاق می شود. در فرهنگ دینی هم گفتن که شما وقتی میخواید لقبی رو برای کسی انتخاب کنید، سعی کنید که لقبهای خوب انتخاب کنید. ولا تنابزو بالالقاب، ولا تلمزو انفسکم، ولا تنابزو بالالقاب. لقبها نشانگر شخصیت انسانی است، نشانگر هویت است. لذا یک نفر ممکنه که چند تا لقب هم داشته باشه، مثلا از لقب اسم از زهرا سلام الله علیها فاطمه است، ولی القاب متعددی دارد. از زهرا لقب شریفشون هست، زکیه هست، طیبه هست، بتول هست و سایر القاب شریفه ای که از متن هویت انتزاع می شود و بر هویت اطلاق می شود. فهمید که ما یه اسم علمی داریم، یه اسم لقبی. اسم علمی، خب الله اسم علم شده، جامع جمیع کمالات و اوصاف هست و اسم جامع هستش. اما عنوانی که در حقیقت بتواند، یعنی حقیقت را بنمایاند و حقیقت جامع باشد، اون به تعبیر که حالا در شروع هم آمده هست، همون حقیقت محمدیه صلوات الله صلی الله علیه و آله است. این که فرمود اول ما خلق الله نوری و امثال ذلک یا وجودی، ولی این استش که این اول جامع است و از این جامع همه عالم منتشر می شود. اوست که منشأ عالم است، البته اولا و به ذات، ذات اقدس الهی است، ولی او منشأ عالم است و عالم از او منتشر می شود. مثل این خورشید خدای عالم می آفریند، اما نور خورشید ساطع هستش به اذن الله سبحانه و تعالی. این هم همینطور است. پس ما یک معنا و مفهوم داریم، یک حقیقت. به همان میزان که معنا و مفهوم جزئی و کلی است، حقیقت هم جزئی و کلی است. مفهوم جزئی مثل زید، مفهوم کلی مثل انسان. حقیقت هم همینطور است، حقیقت کل جزئی مثل این درخت اون درخت، اما حقیقت کلی الشجر الحجر، که این الشجر الحجر این یک حقیقت کلی است، البته کلی سعی و نه کلی مفهومی. اون کلی سعی جامع جمیع حقایقی است که در این اجزا و جزئیات پیدا می شود. تکملتون لا شک ان الاسم الاعظم ينبغي ان يكون معناه مشتملا على جميع معان الاسماء الالهيه على الاجمال، که مراد از این اجمال، اجمال فلسفی است نه اجمال اصولی. اجمال اصولی با جهل همراه است، که هم علم اجمالی است، که علم اجمالی یک علم تفصیلی است و با دو تا جهل همراه است. قبلا هم عرض کردیم مثلا یه شخص علم دارد که یکی از این دو تا لباسش آلوده است، این علم تفصیلی است، به تفصیل میداند که یکی از این دو تا لباس آلوده است. این لباس هست نمیدانم، اون لباس هست نمیدانم، این مجموع رو میگن علم اجمالی. علم اجمالی یک علم تفصیلی است و دو علم، دو جهل، که این مجموع رو میگن علم. اما در علم اجمالی فلسفی، یعنی علم بسیط، علم مندک شده و مدغم شده در حقیقت، لا شک ان الاسم الاعظم ينبغي ان يكون معناه مشتملا على جميع معان الاسماء الالهيه على الاجمال، این اسم اعظم است. حالا که اینطور شد، و کذا مظهر این اسم اعظم یجب ان يكون حقیقتا، نه دیگه معنا، حقیقتا مشتملتا على مجموع حقائق الممکنات، ممکناتی که التي هي مظاهرا، که عرض کردیم مظاهر همون صورت مرآتیه است، که مراد از صورت مرآتیه همون عین خارجی است از منظر عرفانی و تشبیه شده به اون چیزی که در آینه دیده می شود. خب ولا یصلح من الاسماء لهذه الجمعیه الا اسم الله و کذلک الحی القیوم. اسم الله آیون یک اسم مفهومی است، ولی با قطع نظر از این مفهوم و معنا یک حقیقت جامعی است که اون حقیقت جامع همه این ویژگی ها رو در حقیقت داراست و همون حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هستش که منشأ این هاست. ایشون میفرمایند که ما دو تا اسم داریم که این دو اسم میتوانند به عنوان اسم جامع باشند. یکی اسم الله هست و دیگری اسم الحی القیوم هستش. الله که لا اله الا هو الحی القیوم. این الحی القیوم در حقیقت به صورت بدل یا عطف بیان بیان کننده ذات اقدس الهی هستش. لذا این الحی القیوم به تعبیری اسم اعظم است. برای اینکه حالا توضیح میدن، برای اینکه همه اون چرا که در لحاظ جامعیت باید داشته باشد داراست. الحی خب ملاحظه فرمایید که دیگه از حیات و امثال بالاتر است، او مبدع حیات است، اونم الحی که در حقیقت شیک حیات شناخته شده یه جامع مطلقی که به هیچ وجهی حیات لا موت معه، که هیچ مرگی تاریکی نقصی درش راه ندارد، اون حیات مطلق است. لذا حیویت او مطلق است و نامحدود. و قیوم بودن هم خب خیلی بسیار عنوان شریفی است. قیوم یعنی مبالغه در قیام، که حق سبحانه و تعالی ماسوا را با اسم قیوم داره اداره میکنه. شما حساب بفرمایید الان این الان از واقعا وقتی که ما داریم میخوایم مقایسه بکنیم از باب تشبیه هست اینا، مثلا این خورشید رو شما شب 1 میلیارد نور روشن کنید، چراغ 1000 10000 100000 روشن بکنید، یا چقدر میتونه روشن بکنه، تا چه حدی میتونه روشن بکنه، اینا میزان اشعاعشون و پرتو افکنیشون محدوده. ولی همین خورشید شما ملاحظه فرمایید که مشارقی دارد و تمام عالم رو در حد منظومه که شمسی هست داره روشن میکنه. خب نفوذ هم میکنه، هیچ چیزی رو هم به اصطلاح پردهی و مانعی در مقابل اون نیست تا حدی. شما این رو در حقیقت در حد نامتناهی جلو ببرید، خب مستحضر هستید که دیگه همه کارها به وسیله او انجام میشه دیگه، یعنی به لحاظ اشاعه و پرتو افکنی. خدای عالم عدتن مدتن شدتن بی نهایت است، لایتناهی عدی مدی شدی. عدی یعنی چی؟ یعنی افعال او بی نهایت است. مدی یعنی چی؟ یعنی به لحاظ زمان زمان بردار نیست، در تمام زمانها او حضور دارد. و اما شدی که بسیار بسیار فوق‌العاده هستش. موجودات دیگه ممکنه مثلا عقل اول لایتناهی عدی و مدی باشن، اما شدی که شدت وجودی باشه اختصاص به ذات اقدس الهی در حقیقت داره.
عدی
عدی یعنی که فعل او بی نهایت هست، شماره او شماره افعال او محدودیتی ندارد، در زمان هم فعل او انجام نمی شود، مدی است، لایتناهی مدی است. اما شدت وجودی و قدرت و به اصطلاح توان وجودی نامحدود باشه. خب خدایی که قیومیتش یعنی این، قیوم یعنی چی؟ یعنی به لحاظ اد مد شده نامتناهی است. خب این خدا پس بنابراین هیچ فعلی در عالم نیست مگر اینکه تحت قلمرو این اسم باشد. بنابراین جمع بین الحی و القیوم همون اسم اعظم است که جامع همه این است. لذا فهمون الله که لا اله الا هو الحی و القیوم، که این الحی و القیوم عطف بیانه یا بدل ای الله است. و که از داره الحی و القیوم لکن الاول یعنی اسم الله یسله به حسب وضع العالمی، اما و ثانی به حسب لقبی، که لقب عرض کردیم همونطور است که از متن هویت انتظام می شود و بر هویت اطلاق می شود. میگن اون اسمی که غیر از اسم اولی باشد رو میگن لقب، در کتاب‌های لغت اینجوری معنا کردن. لقب یعنی اون اسمی که غیر از اسم اولی است و از متن و هویت انتزاع می‌شود و اطلاق می‌شود. رضا گفتن که شما سعی کنید که اون امتیازات رو در حقیقت قرار بدید، ولی مثلا فرض بعضی ها هستن که با القاب اونچنانی اسامی اونچنانی برای انسان قرار میدن که خب من انسان فلا تنابزو به القاب. خب که یسته و بحث به وضع العلمی و ثانی بحث به لقبی الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب این الحی القیوم دارن توضیح میدن که ان اشتمال الحی القیوم على جميع صفات الكماليه. چرا چطور مشتمل است این الحی القیوم؟ برای اینکه لان حییته حیات، این اینکه خدای عالم حی است، این تدل على وجوب الوجود، او عین حیات است، عین هستی است. این بس واجب یعنی چی؟ واجب یعنی عین هستی. ممکن یعنی چی؟ یعنی که یعنی که هستی بر او هم نشود، امکان وجود دارد. خب این لأن حییتهی تدل على وجوب الوجود و هو منبع الصفات. خب کسی که ذاتی که منبع وجود هست و کسی که واجب الوجود هست منبع صفات هست، این یک. و قیومیتهی مبالغتون فلقیام لإدامت الموجودات على وجه تمام عدتن مدتن و شدتن. برای اینکه خدای عالم با این اسم عالم را داره اداره میکنه و هیچ موجودی نیست که از قلم رو به این اسم خارج باشه. قیوم مبالغه در قیام است برای اینکه خدای عالم ادامه میده موجودات را على وجه تمام، هیچ موجودی رو ناقص و کامل، ناقص و ناتمام نمیگذاره. برای این فهوه یعنی این الحی القیوم مشتملون على جمیع الاسماء الفعلیه. فهازان الاسمان هما الاسم الاعظم لمن تجلا له. این دوتا اسم که الله هست و دیگری هم الحی القیوم، این دوتا اسم اعظمی هستن برای کسی که خدای عالم برای او تجلی کرده باشد. فمن ذکره هما بلسان العیان لا بلسان البیان. اگه ما بگیم الحی القیوم اما لسان بیانی باشه، لسان حال نباشه، لسان قال باشه، لا بلسان العیان لا بلسان البیان، لغم فقط ذکر الله به اسم الاعظم. اگه گفتن کسی بسم الله مجراها و مرساها، که حضرت نوح مأمور بود از طایف خدای عالم، یه این کشتی که لنگر نداشت که، کشتی که سکان نداشت که، بسم الله بود، گفت بسم الله از این برکت میکرد، بسم الله از اومد، بسم الله مجراها، بسم الله مرساها. وقتی میگفت بسم الله وامیستاد، وقتی گفت بسم الله حرکت میکرد، این از این بسم الله سمت راست برو، بسم الله سمت چپ بیاد. الان بسیجی ها مثلا کاری که گاهی وقت انجام میدن بسم الله. وقت ذکر الله به اسم الاعظم الذي اذا دعي به عجاب و اذا سئل به اعطا. یه خواستن داریم یه خواندن. بعضیا اونقدر والا هستن که از این خواندن لذت میبرن، چیزی نمیخوان، همین خدا رو خواندن، خدا رو صدا زدن، با او مناجات کردن، با او گفتگو کردن، این براشون مطلوبه. اینا میگن خدا خوان. لذا خدای عالم در مقابل اونها هم لبیک میگوید و لبیک الهی یعنی به خواندن اونها اجابت میکنه. بعضی ها از خدا چیز میخواهن، خواسته دارن، سوال میکنن. لذا فهمید که فقط ذکر الله به اسم الاعظم الذی اذا دعی به اجاب. اگر کسی واقعا به لسان بیان نه، بلکه به لسان عیان، با زبان قال نه، بلکه با زبان حال گفت الله، هیچ تردیدی نداشته باشد که خدا لبیک میگوید. اگر چیزی هم بخواهد، بله، این که میگن مستجاب و دعوه میشه، همینطور هستش. او با گفتن اسم اعظم میتونه این کار هم. این که در روایات ما هست که عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بعد میفهمید که بسم الله الرحمن الرحیم عبد جای کن خدا نشسته است. در روایات هست دیگه که اگر عبد به جایی برسد که بر اساس حدیث قرب فرائض و قرب نوافل به جایی تقرب پیدا بکند که خدای عالم او رو شایسته و لائق ببیند، او رو در حقیقت مظهر اسم خودش میکنه، به گونه ای که بسم الله الرحمن الرحیم عبد کار کن خدا رو میکنه. خدا میگه کن و یکون، اون کن یک بیان است، این بسم الله الرحمن الرحیم هم یک بیان هستش که این بسم الله الرحمن الرحیم اسم جامعی است که باش همه کار میتونه انسان انجام بده. الذی اذا دعی به عجاب و اذا سئل به اعطا. ساعت شما تمام شد، ما وقت شما میتونید بخونید یا نخونید یا آیا این کار دارن
خیلی
میتونید
بخونیم
دیگه. و علم ان الاسم الاعظم قسمتی
که
اشاره
فرمودید یه بحثی رو نمیدونم چقدر درست اینجا مطرح میشه، قبل از جوادی حفظ الله مطرح میکردن که این بحثی که علمی که به حضرت داوود داده شد در زرهسازی،
بله بله،
این علم نیست که مثلا تو تمدن،
بله بله، بله درست،
بله
نگفت
بله تو بحث حضرت نو که بسم الله نجا و مرسا آمانه، علم نیست، چیزی هست که خداوند
فقط
به اینها داده.
بله درست،
ولی اگر ما میخوام کسب کنیم، این کسب کردنی به این صورتی که
بله
اینجا الان که این داره میگه که این دوتا میشه گرفت، بلن اینجای عیان نباشه، به لسان نباشه، به عیان نباشه، بلکه
بله عیان باشه، یعنی همون هستش،
میشه گرفت،
بله همین داره. و اونجا فهمدن که علمناه صنعت لبوس، صنعت سپرسازی رو در حقیقت زره بافی رو ما آموختیم، اونجا صنعت هست و دانش دارش داره، اما چجوری آهن به دست او نرم بشه و علن الله الحدید، که در حقیقت اونجا بحث موهبت هست، بحث کرامت هست، نه بحث علم. در اونجا فهمود علمناه صنعت لبوس، صنعت زره بافی رو از خداوند عالم به حضرت سلم به حضرت داوود آموخت، ولی بحث علنا هست، علنا دیگه علم نیست، علم به اصطلاح مصطلح حوزوی و دانشگاهی نیست، بلکه موهبت الهی است و این کرامت است. اگر به انسان به اونجا برسه، بله اونجا میشه دیگه، از اون نهایی میشه. بله و علم ان الاسم الاعظم الذی روا انه مخفی یا روی انه مخفی، که این اسم اعظم مخفی است، خفاؤه چرا؟ لعجل ان لکل سائل لیس له لسان و حال. این که میگن مخفیه، نه اینکه خدای عالم معازله قائم کرده یه جایی که حالا مثلا برای افرادی میخواد بده، نه، از بس تو باطن و در غیب هست مخفی است. لعجل ان لکل سائل لیس له لسان و حال فان کان له لسان و حال البته فکل اسم دعا به ربه یکون الاسم الاعظم. اگر انسان واقعا به لسان حال برسه، به جایی میرسه که هر اسمی از اسماء الهی رو میتواند بخواند و جواب بگیرد، و کل اسمی که دعا بهی ربه به وسیله اون اسم خدا رو بخواند، یکون الاسم الاعظم. ولذلك لما سئل ابو یزید عن الاسم الاعظم فقال لیس له حد محدود. و رفعایون با یک بیان دیگه دارن. خب واقعا مرحوم صدر متعلهین خیلی هم نگرش فلسفیشون و نگرش عرفانیشون خب خاصه و به گفته های عرفا بها میده، اینها رو خوب بهشون اعتقاد داره، اما وقتی وارد مباحث فلسفی میشه کاملا باید برهانی و استدلالی مطرح بکنه. لذا دیگه حرف های جناب ابو یزید بسامی رو به عنوان یک نقل قول اینا نقل نمی کنه ها، بلکه استدلال میکنه، میگه که چون این جایگاه اسم اعظم یه همچین نقشی داره، اگر جناب ابو یزید گفته است بر اساس این گفته. ولذلك لما سئل ابو یزید عن الاسم الاعظم فقال لیس له حد محدود ولكن فرق بیت قلبک لوحدانیته، جان خودت، خانه قلب خودت را فارغ کن از غیر خدا و اشتغال به غیر حق را در خودت راه نده. فاذن در این انگام کل اسم هو الاسم الاعظم، که چیکار میخواد بکنه؟ چون اسم اعظم مراد چی بود آقایون؟ مراد این بود که همه حقایق رو داره. شما الان وقتی اسم اعظم ان شاء الله، حالا به لحاظ مفهومی عرض میکنیم، خدا به لحاظ حقیقت خدا ان شاء الله رزق همه بکنه، اگر کسی به این مقام راه پیدا کرد، به اسم اعظم راه پیدا کرد، هر یک از اسماء الهی رو بگه همون کار از انجام میده. علم کار قدرت انجام میده، قدرت کار اراده رو انجام میده، اراده کار سمی بودن رو انجام میده. اینجوری نیست که مثلا حالا متعدد باشه دیگه. لذا فهمید که فاذن کل اسم هو الاسم الاعظم ولا يخفى عليك ان من الاسماء ما هي حروف مركبه و منها ما هي كلمات مركبه. خب خیلی به اجمال دارن رد میشن، بحث عمیق تناکو اسما دارن مطرح میکنن. میگن که همونطوری که در داروها معاجین و داروهای گیاهی یا داروهای غیر گیاهی وقتی که ما ترکیب میکنیم آثار مختلفی میبینیم. مثلا میگن که آقا اگر شما سرکه رو با مثلا فرانچی قاطی بکنید، مخلوط بکنید، این همچی اثری داره. خب این معجون تشکیل میشه. این معجون محصول تناکه بین دو داروی گیاهی است یا دو موجودی است که داره اثر عینی و خارجی است. میگن در ارتباط با اسمای الهی، چون اسم حقیقت دیگه، وقتی میگن عزیزون حکیم با وقتی میگن عزیزون علیم فرق میکنه. وقتی میگن که حق سبحانه و تعالی غفورون رحیم است با عزیزون رحیم است، اینا فرق میکنه. این تناکه اسما هستش. میفهمن که این اسما، البته وقتی انسان اسم اعظم رو پیدا کرد، همه این گونه از اوصاف همونطور که بشاره فرمودن تحت مجموعه این اسم اعظم وجود داره. اما اگر کسی به اسم اعظم نرسید و قدرت راهیابی به اون حد رو نداشت، با هر بخشی از حقیقت ارتباط برقرار کرد و توانست یک اون سوء الفتی هم با ارتباط با حقیقت دیگر برقرار کنه، این موجب تناکه میشه و اثر وجودی برتری پیدا میکنه، مثل معاجین، عقاقیر و امثال ذلک. و لا یخفا علیک ان من الاسماء ما هی حروف مرکبه و منها ما هی کلمات مرکبه. ما یک حرف داریم، مثلا من، علا، با، اینا حرف است. یک کلمه داریم، میگیم که حمید، مجید، سمی، که این کلمه از حروف متعدد تشکیل شده است. هر حرفی یک اثری دارد. مجموع این حرف ها که وقتی میشه حمید، مجید، سمی، بصیر، یه اثر دیگه دارد. اگر این حروف تبدیل بشه کلمه، کلمه تبدیل میشه به کلمات، شما میبینید که اثراتش بیشتر هستش،
ترکیب میشن دیگه.
ترکیب میشن و اثر وجودی بیشتری رو هم در همراه خواهند داشت. ولا یخفا علیک ان من الاسماء ما هی حروف مرکبه و منها ما هی کلمات مرکبه. مثل الرحمن الرحیم، این الرحمن الرحیم شامل هر نوع رحمتی در عالم است. خدای عالم با اسم الرحمن الرحیم در عالم رو اداره میکنه دیگه. بسم اللهی که او الرحمن الرحیم هستش، که رحمت مطلقه و سعد رحمتی کل شی با رحمت مطلقه اداره می شود و رحیمیت هم که رحمت خاصه هستش. فلها یعنی برای این کلمات، خواستون به ترکیب ها و خواستون اخرى به انفراد ها. هر کدام از اونها، مثلا وقتی میگیم رحمان یه اراده میکنه، رحیم یه اراده، ولی وقتی میگیم الرحمن الرحیم یه اراده دیگر و جامعتری خواهیم داشت. کل عقاقیر، عقاقیر در حقیقت همون داروهای گیاهی هستن که با هم ترکیب میشن. اقار جمع اقار هستش، مثل نسبه للمعاجین که معجون مفرده، معاجین جمعه، اقار مفرده، عقاقیر جمع هستش. این یک به اصطلاح بخوادش، یعنی همین یه پاراگراف کوچیک را یادم بخواد شرح بده، کتاب میشه دیگه. این بحث تناکو اسما هست که چقدر این آمیختگی میتونه منشأ اثر باشه و آثار وجودی متعددی رو در حقیقت خلق کنه. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. بگو که اگر دریا مرکب بشود، مداد یعنی مرکب، اگر دریا مرکب بشود برای نوشتن کلمات خدای عالم و حقایقی که در عالم وجود، کلمات یعنی حقایق، چون کلمه یعنی اظهار ما فی الضمیر، کلمات یعنی اون حقایقی که در عالم یافت می شود. لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر، اگر دریا مرکب بشه دریا تمام میشه، اما کلمات الهی نفاد پذیر نیست. لا نفاد لها، نفاد یعنی فنایی برش نیست. ولو جئنا بمثله مدد، اگه شما یه دریای دیگه بیارید بازم اگه بیارید، باز کلمات الهی ناتمام هستش. کی میتونه که این در حقیقت بحر طبیعت بتونه بحر هستی رو پوشش بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الله
و رحمت الله و رحمت الله.
اینکه امام بیرد اولش که میتونم که اسم مستعصه همون اسم اعظمه.